أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ما این بود که شخص نذر میکنه حجت الاسلام را. خب کلمات رو گفتیم از اعلام. در اینجا این مشکل که حجت الاسلام قبلا واجب بوده است به الزام شرع، آیا الان ممکن هست که الزام دیگری بیاد روش غیر از الزام اول؟ خب این رو دیروز عرض کردیم که فرمایشی که آقایون دارن عبارت از این است که این مشکلی ایجاد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه امر ناشی از ملاکه، الزام میاره، مصلحت ملزمه وجوب درست میکنه. وقتی وجوب درست کرد، اگر مصلحت دیگری آمد، اینجا اشتداد در ملاک پیدا میشه. اشتداد در ملاک نتیجهش تأکد در امره، یعنی امر و الزام قوی تر میشه و این مشکلی نداره. اشکال لغویت با این بیان رفع میشه که این تحصیل حاصله و امر دوم از ناحیه نذر، امر وجوبی از ناحیه نذر لغوه. نه، اگر تأکید باشه لغویت منتفیه. مضافاً به این که اگر حجت الاسلام متعلق نذر شد، اون احکام خاص نذر هم مترتب میشه، مثل لزوم کفاره در مخالفت نذر. مخالفت حجت الاسلام که کفاره نداره، اما اگر متعلق نذر شد کفاره پیدا میکنه، پس لغو نیست. اشکال دیگری که دیروز عرض کردیم اینجا هست، این است که در اینجا دو تا سبب، دو تا علت، خب تکوینن اینها بر معلول واحد میتونه تأثیر بکنه. مرحوم آقای آخوندم در کفایه دارن الواحد لا یستر منه الا الواحد و الواحد لا یستر الا من الواحد، خب این رو دارن میگن. این اشکال یک اشکال عقلیه و هست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از این اشکال جواب میدند که اینجا علل شرعیه با علل تکوینیه تفاوت میکنه. علل شرعیه به تعبیر ایشان معرفات هستند. معرف یعنی شناساننده، یعنی یه ورایی داره، از اون ورا تعریف میکنه. خب یعنی اینجا این معرف از یک خواست و اراده الهی هست، معرفه. این جوابی است که ایشون از این اشکال میدن که الواحد لا یستر منه الا الواحد در اینجا جاری نیست. سیدون الاستاد رضوان الله علیه در بحث حج، ایشون به مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اشکال داشتن که این که شما می‌فرمایید معرف هستن مشکل رو حل نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه معرف یعنی کاشف، معرفات هستن یعنی کاشف از ملاکات هستند، این همین مقداره. اما ملاک، پس شما می‌خواید بفرمایید سبب واقعی امر نیست، ملاک امره. خب ما نقل کلام می‌کنیم در ملاک. اجتماع سببین علا مسبب واحد میشه یا نمیشه؟ شما میخواید بگید امر کاری نیست، کاشف از ملاکه. یک ملاکه برای وجوب حج اینجا داریم، یک ملاک برای وفاء به نذر داریم. خب این اشکال برمیگرده. جواب این اشکال، این اشکال وارد نیست. جواب این اشکال این است که نه اونچه که مرحوم صاحب جواهر فرموده، بلکه ما بیایم بگیم اسباب شرعیه که ما ازش تعبیر به سبب میکنیم، یعنی اوامر شرعیه، اوامر شرعی اعتباریات هستند، امور واقعی که نیستند. ما الواحد لا یستر منه الا الواحد صحیحه، اما در امور واقعی و تکوینی در اسباب حقیقی احکام شرعی اعتباریات هستند، اعتبار شرعه. یعنی در اینجا اراده ای هست از ناحیه مولا که اون ملاکی که حالا مصلحت ملزمه هست، این بیاد در اینجا تجلی پیدا بکنه، در این خواست و اراده مولا امر بشه. و ما نه فقط در شرعیات، اعتباریات روزمره خودمونم داریم. مثلا این آقا از مکه برگشته، انشاءالله راه باز بشه، از کربلا برگشته، خب باید بریم دیدنش. از اون طرف مریضم شده، عیادتش هم لازمه. از طرف دیگر خانوادهش پیغام داده کاری با ما داره، اینم یه عامل. از طرف دیگر پدر من هم امر کرده که برو خانه این و این رو ببین، عرضم با احوالشو بپرس. چند تا عامل جمع شد؟ اینا اسباب عرفی مگه نیست؟ ما در کارهای روزمرمون گاهی کارهایی که عناوین مختلفی موجبش میشه، یعنی ما عرضم به حضورتون که کار خاصی در نظر داریم با شخصی، بعد یک عناوین دیگری هم پیدا میشه، همه اینا اون دیداری که ما میخوایم داشته باشیم اهمیتش رو بیشتر میکنه. این همون چیزیست که ما میگیم تأکد، تأکید. این در عرفیات هم داریم. اونجا کسی نمیاد بگه الواحد لا یستر منه الا الواحد، یعنی میگم من الان دیدن میخوام برم به عنوان زیارتی کربلا، این اونجا عیادت نیست، از در میام بیرون یه ساعت صبر میکنم دوباره میرم عیادت بشه. اینو کسی میگه؟ میخندن به آدم، میگن بیکاره. این در عرفیات هم داریم. بنابراین در اینجا این مشکل نیست، تعدد سبب در اینجا مشکل ایجاد نمیکنه، چون این اسباب اسباب واقعی نیستن. این یک مطلب. بنابراین در اینجا این مطلب که قدماء اصحاب ما مثل مرحوم ابوالصلاح حلبی، مثل مرحوم سید مرتضی، مثل مرحوم شیخ در اینجا این عنوان که ان المستحق لا یستحق ثانیاً، اونی که طلب حق شده دوباره طلب حق نمیشه، این استدلال، این تمام نیست. عرض کردیم آقایونم اینو در بحث حج نفرمودن، در بحث صوم اول رمضان که اگر کسی نذر کرد که اول ماه رمضان من روزه بگیرم، یا نذر کرد اول هر ماهی رو روزه بگیرم، از جمله ماه رمضان هم یکیشه، پس روزه روز اول ماه رمضان متعلق نذر هم میشه. اینجا این فرمایش آقایون نمیشه باش مساعده کرد. البته اینجا حالا آقایون اشکال نکنن که این قدما هستن، سید مرتضی، شیخ، خب شاید لعله شهرتی بین قدما هست. نه، این شهرت نیست، این اعلام فرمودن. اولا این مسئله در بین همه قدما و کتاباشون منقح نیست، یعنی چیز مطرح نشده. مضافاً به این که مرحوم آقای بروجردی که خیلی اعتنا به این شهرت قدما دارن، ما هم اعتنا داریم البته، ایشون که خیلی اعتنا دارن در اینجا حاشیه‌ای بر این مطلب مرحوم صاحب عروه ندارن و با صاحب عروه همراهی کردن، این مشکلی ایجاد نمی‌کنه. مرحوم صاحب جواهر حالا استشهاد می‌کنند و اگر استدلال هم می‌کردن به نظر ما عیبی نداشت، که در اینجا ما دلیل داریم بر این که می شود نذر کرد امر واجب را، یا می شود نذر کرد ترک حرام را. در کتاب ایمان، در کتاب نذر نداریم، در کتاب ایمان یمین، در اونجا مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه بابی رو عنوان میکنه که نظر مرحوم صاحب جواهر بر این روایات، این باب 4-5 تا روایت تو این باب هست، عنوان باب رو صاحب وسائل این میگذاره: باب انعقاد الیمین علی فعل الواجب و ترک الحرام، فتجب الکفاره بالمخالفه و قدر الکفاره. این عنوان بابه. اون وقت اونجا روایاتی هست، مثلا یکی این روایت صحیحه زراره. حالا همه روایت رو مطرح نمی کنیم چون فقط بخوایم اشاره ای بکنیم، اما صحیح هست این روایت صحیحه زراره از ان ابی جعفر صلوات الله و سلامه علی. در این روایت این عبارت هست: و انما الکفارتو فی ان یحلف الرجل والله لا ازنی والله لا اشرب الخمر والله لا اسرق والله لا اخون. اینا زنا امری است که واجب ترکش. اینجا آمده نذر کرده که من زنا نمی کنم، نذر کرده من سرقت نمی کنم و از امامم سوال میکنه. خب به اشباه ذالک ثم فعل فعلیه الکفاره، ارزم اشکالی نداره. اونجا باز مرسله از مرحوم صدوق هست، البته این مرسله به لسان قاله هست، قال صادق بفرماید. آقایانم توجه دارن در مرسلات صدوق، اونایی که صدوق قاله میگه یعنی به هر حال حجیتش براش خیلی بالاست. در اونجا این هست که از وجود مقدس حضرت صادق نقل میکنه: از الیمین و علا و چین احدهما ان یحلف الرجل علا شیء لا یلزمه ان یفعله فیحلف انه یفعل ذلک او یحلف علا ما یلزمه ان یفعله. خب این واجب انجام بده اما قسم برش میخوره. قسم با نذر هم هیچ تفاوتی نمی کنه. در ابتدای بحث عرض کردیم چون چه قسم باشه چه نذر باشه التزامی ایجاد می کند انسان با لفظ قسم یا لفظ یمین برای خودش. این التزام تفاوتی نمی کنه، بر عهده خودش میاره چیزی رو، قسم می خورم این کار رو انجام بدم. گاهی هم معلق قسم میخورم که اگر مریضم خوب شد این کارو انجام بدم، نذر میکنم مریضم خوب شد این کارو انجام بدم. تفاوت نمیکنه با هم که ما بگیم اونجا باب یمینه اینجا باب نذره. و این استشهاد مرحوم صاحب جواهر تمامه. عرض کردم اگر ایشون به عنوان استدلال هم میفرمود در قبال آقایان این عیبی نداشت، منتها یک مسئله هست که اون اعلامی که مثل سید مرتضی، البته بارون سوال مطرح میکنیم برای شماها، مثل سید مرتضی جناب ابوالصلاح جناب شیخ، حالا سید مرتضی فقیه بوده محدث در ظاهر نبوده اما شیخ محدث هم هست، شیخ با وجود این روایات در یمین چجور آمده در اینجا این استدلال رو به کار برده که ان المستحق لا یستحق ثانیاً، چجور استدلال کرده اینجا؟ خب این جای حرف هست، نمیدانیم ما، این از مشکلاته. بنابراین در اینجا عرضم به حضورتون که استناد این اعلام هم به وجه عقلی، همین سید مرتضی یا ابوالصلاح، همین وجه عقلی که عرض کردیم که مستحق به غیر نذر نمی شود استحقاق با نذر پیدا بکنه. این تمام شد. مطلبی هم که باز داشتیم که مراد از استحقاق، استحقاق به حق تکلیفیه. دیروز وقتی کلام مرحوم آقای حکیم رو عنوان کردیم اینو مطرح کردیم، چون شبهه رو ایشون مطرح کردن و شبهه نیست، ایشون قبول کردن که در اینجا مراد اعلام یعنی جناب سید مرتضی، جناب شیخ، جناب ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، این بزرگان استحقاق که میگن مرادشون استحقاق وضعی باشه نه استحقاق تکلیفی. استحقاق تکلیفی خب قابل دفع بود، اما اگر مراد استحقاق وضعی باشه یعنی اگر من آمدم این حجت الاسلام، اینا باز مثال نزدن، اونا صوم رو مثال زدن که این صوم این روزه در واقع به قول ما فارسی بخوایم بگیم فروخته شده به خدا، فروخته شده. یه جنس رو چند بار میخوای بفروشید؟ یه بار به خدا فروختی، دوباره میخوای بفروشیش؟ طرف عرضم به حضور تو که طلب از من داره، میگم خیلی خوب جای طلبت این خانه رو میدم، بعد پول دیگم ازش گرفتم، بگم جای اون پولم همین خانه رو میدم، میپذیره؟ اینا میگن در اینجا، یعنی حق وضعی معناش اینه، این صوم مملوک خدا شده، وضعاً این در ذمه من آمده برای خدا، دوباره برای امر دیگه چجور میتونم بفروشمش، چجور میشه در ذمه من بیاد؟ خب این در صوم یه قدری همچین ثقیله، اما در حج یه عده قائل شدن این معنا رو. دیروز عرض کردیم لمکان لام لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، گفتن خدا از مردم این حج رو به اصطلاح به عنوان یک امر وضعی بر گردن مردم است برای خدا، یعنی ملک خداست، مالک خداست، حج مملوک خداست، ولذا میگن چون مملوک خدا هست ولذا آمدن گفتن به منزلت دین، ولذا بعد از مرگم قضا داره مثل دین اشخاص، از اصل مال هم باید اخراج بشه مثل دین اشخاص. این حق وضعی، مراد از استحقاق در کلام اینها حق وضعی است. ما دفع کردیم این حرفو، گفتیم نه این تمام نیست، این لام در اینجا لله علی الناس حج البیت فقط تکلیفه، لام افاده وضع نمی کنه در اینجا، تکلیف بر عهده مردم هست و جمیع تکالیف الهی این معنا رو داره که خداوند بر گردن افراد میگذاره که این کارا رو انجام بدید. بر گردن گذاشتن هم به قول معروف، حالا این تعبیر خیلی فارسی شد، همون چیزی است که از ناحیه امر شارع میاد، انبعاص میخواد شارع از ما، یعنی امر میکنه، بعث میکنه. بعث شارع عبارت است از جعل دایی. آقایون در اونجا بحث میکنن که امر معنا چیه، جعل دایی، یا به قول بعضی از آقایون جعل دایی بدایی جعل دایی. جعل دایی یعنی ایجاد انگیزه در افراد بکنه، فارسیش ایجاد انگیزه، یعنی خداوند میاد در اینجا با این امر به حج لله علیه به عنوان این که این مطلوب من هست جعل دایی می کند در من، یعنی ایجاد انگیزه می کند در من که انجامش بدم. این لام بیشتر از این اقتضا نداره که ما بیایم اینجا بگیم این دلیل ملکیت خداوند هست نسبت به فعل حج و فعل حج رو او مملوک خودش قرار داده، ولذا این تمام نیست. بنابراین در اینجا این مسئله عرضم به حضورتون که دیگه چیزی که اینجا داشته باشیم نداره. پس این استحقاق، استحقاق عرضم به حضورتون که بس این نیست. نسبت به کفاره و قضا هم اینجا عرض کردیم دیروز، نمیدونم گفتم یا نه، که مرحوم صاحب عروه فرمودن اگر نذر کرد حجت الاسلام رو، خب این نذر منعقد میشه، این اشکال نداره، عرض کردیم عیب نداره، اما اگر آمد و در حیات خودش انجام نداد، یا اینکه نذر کرده بود حجت الاسلام رو در این سال خاص به جا بیارم، خب به جا نیاورد، این بعدن حجشو که باید انجام بده در بقیه عمرش، اما کفاره هم اینجا باید بده، کفاره مخالفت با نذر رو باید بده. اگر تعیین نکرده بود سنه معینه، یعنی ظرف انجام متعلق نذر طول عمرشه، تمام سنوات عمرشه، وقتی که مرد آیا اینجا کفاره حنس نذر واجبه؟ اگر واجبه از اصل مال خارج بشه یا از ثلث خارج بشه؟ ما اینجا قبلا این بحثو کردیم، این کفاره هنسنه است، کفاراتی که در صوم داریم همه اینها، دلیلی بر قضاش بعد از مرگ از شخص نداریم. بعضی از اعلام و آقایان فقها هم میخواستن بیان و این معنا رو بگن که این دین الهی مثل دین اشخاص، همون جور که دین اشخاص رو بعد از مرگ باید بدیم، اینم دین الهی مثل خمس، مثل زکات. اینو در اونجا قبل گفتیم نه، این تفاوت میکنه، خمس، زکات، رد مظالم، اینا دیون الهی هست، اما کفارات و اینا جریمه است. این جریمه رو خدا بریده برای کسی که تخلف کرد بده، مرد تخلف کرده بود، گناه کرده، گناه کرده، بعدن حالا کسی میخواد خیراتی برای این بکنه که این داشتیم در کلمات، از سلس میتونه وصیت بکنه این مقدار بدید، اما این از باب خیراته نه از باب لزوم قضاء کفاره، از باب خیراته برای اینکه با خدا بدهی نداشته باشیم. ولذا هیچ دلیلی برای اینکه این رو از اصل مال برداریم نداریم. چیزی که مرحوم صاحب عروه در اینجا عنوان می‌فرمایند، قبلا بحث کردیم، دلیلی بر اینکه این کفاره نذر رو از اصل مال برداریم ما در دست نداریم. این مطلبم تمام. یک مطلبی در ذیل فرعشون مرحوم صاحب عروه داشتن و اون اینکه اگر در اینجا شخص نذر کرد حجت الاسلام را و مستطیع نبود، تا حالا بحثمون این بود که مستطیع هست و نذر بکنه، مستطیع نبود اما نذر کرد که من این بچه‌م خوب بشه حجت الاسلامم رو به جا بیارم، به اصطلاح مستطیعم نیست، مسئله این است که در اینجا هل یجب علیه تحصیل الاستطاعه، چون حج حجت الاسلام که بدون استطاعت نمیشه، اینم که استطاعت الان نداره، حالا که نذر کرده ملتزم شده بر ذمه خودش بر عهد خودش که این حجت الاسلام رو به جا بیارم، خب با چی حجت الاسلام؟ وسیله میخواد، ابزار میخواد، آیا واجب است تحصیل استطاعت یا واجب نیست؟ کلمات اعلام رو که مطرح کردی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، خود اینها ملتزم شدن، بله واجبه، واجبه. اما در بین کلمات از مرحوم صاحب بدارک، مرحوم نراقی در مستند و بعضی از اعلام داشتیم که فرموده بودند اینجا تحصیل استطاعت واجب نیست، این نیاز به یک بررسی داره. مشکلی که در اینجا هست این است که ما در نذر آمدیم این مطلب رو گفتیم که انما یعتبر فی النذر التمکن من الاتیان بالمنظور، با تمکن داشته باشم. اگر صیغه نذر رو خوند و تمکن نداشت، آقایون میگن اشکال نداره، نذر منعقد میشه، تمکنی که ما اعتبار میکنیم در نذر عبارت است از تمکن در حال اتیان به متعلق، تمکن در زمان اتیان به متعلق نذر شرطه. الان تمکن نداره اما وقت نذرش 2 سال دیگه است، 2 سال دیگه اگر تمکن داره این نذر حالا منعقد میشه. یک سوالی که اینجا هست این است که وقتی که شخص نذر کرد در مثل ما نحرفی و تمکن نداشت، الان تمکن نداره اما نذر کرده، لله علیه که این کار رو انجام بدم، سوال آیا امر به وفاء به نذر، سوال میکنم، فعلیت داره نسبت به این شخص الان به مجرد انعقاد نذر؟ فعلیت داره؟ فعلیت نداره؟ چه زمانی امر به وفاء به نذر فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که زمان نذر برسه و تمکن برای انجام کار داشته باشه. ولذا اگر زمان نذر رسید و تمکن نداشت، آقایون محترمانه میگن ببخشید نذرش منحل میشه دیگه، درسته؟ نذر منحل میشه. این منحل میشه یعنی چی؟ یعنی امر به وفا فعلیت پیدا نمیکنه هیچ وقت. پس از کلمات خود اعلام ما این نتیجه رو میگیریم که در اینجا کسی که نذر میکند عملی را بر عهده خودش و الان تمکن نداره نذر کرد، اونم به نظر آقایون، مبنای آقایون که نذر منعقد میشه، بسیار خوب، اما نذر که منعقد شد دنبال انعقاد نذر وجوب وفا باید بیاد. این وجوب وفا به نذر، فی به نذرک، کی میاد؟ وقتی که تمکن باشه و وقتش برسه، اگر معلقه به زمان خاصی. خب ما یه سوال اینجا داریم، اگر امر بالوفاء به نذر فعلیت ندارد، این وجوب تحصیل استطاعت رو از کجا شما درست میکنید؟ از کجا میخواید بیارید؟ خب آخه تحصیل استطاعت بگیم واجب، یعنی الزامی در پیش هست، درست؟ این الزام از کجا میاد؟ الزامی که از ناحیه نذر بخواد بیاد از ناحیه امر به وفاء به نذره. قبل از آنی که تمکن از نذر پیدا کنه یا وقتش برسه، آیا در اینجا فعلیت پیدا میکنه؟ امر به وفا فعلیت که پیدا نمیکنه. وقتی فعلیت نداره، چه چیزی این تحصیل استطاعت رو واجب میکنه؟ این یه مشکل ماست. بله؟ او داستان اجازه فرمایید، حالا الان فعلیتو شما جواب منو بدید، آیا فعلیت داره اینجا؟ نه. خیلی خوب، حالا احسنتم، حالا اجازه فرمایید، مقدمات مفوته، اجازه فرمایید، بسیار خوب. ما در اینجا وجوب تحصیل، ببینید وجوب، او وجوب عقلی داره، مقدمات مفوته او داستان دیگه است. حالا اجازه فرمایید، بعد در مسئله بعدم با این قصه گرفتاریم، حالا تمام نمیشه اینجا. این حد فرمایید، حالا بعدن میگیم. اونی که شما میخواید فرمایید قدرت عقلیه، قدرت شرعی نیست. بله، در نزع آقایونم میگن قدرت عقلی، حالا اونم یه اشکال دیگه است. من الان اشکال در اینجا اینه، جواب منو بدید. ما مرحوم صاحب عربه میفرماید یجب تحصیل الاستطاعه. آقایونم کسانی هستن که مبناشون با مبنای ما فرق میکنه. ما در نزد حرف دیگه میزنیم. آقایون میفرمایند به مجرد اینکه سیقه خوند یعنی عقد النذر. اگر در وقتش تمکن پیدا کرد که کرد، اگر نکرد یعنی حل النذر. این آقایون که میگن یعنی عقد، بسیار خوب. آیا با انعقاد نذر امر به وفا، امر به وفا پیدا میشه؟ اما بالقوه، فعلیت ما میخواییم. امر به قضا با انعقاد نذر فعلیت پیدا میکنه یا فعلیت پیدا نمیکنه؟ فعلیت پیدا نمیکنه. اگر فعلیت پیدا نکرد، این وجوب تحصیل مقدمه از کجا میاد؟ اول اگر مقدمه واجب باشه، اول شما باید خود امر به واجب رو درست بکنید. از امر به واجب ینشأ امر به مقدمه، امر به مقدمه که قبل از واجب پیدا نمیشه. این یک مسئله است. و مشکل بیشتر بر مبنای ماست در باب نذر، چون در باب نذر ما آمدیم گفتیم ما وقتی که صیغه میخوانیم، این صیغه انشاءه، انشاء میکنیم صیغه رو، این یه وجود انشایی پیدا میکنه، مثل عقد نکاح در باب فضولی گفتیم این وجود انشایی پیدا میکنه، این در وعاء انشا میمانه. اگر در زمان نذر من قدرت داشتم، تمکن داشتم، در اینجا این وجود انشایی وجود واقعی پیدا میکنه، انعقاد اون وقت صورت میگیره، یعنی انعقاد حقیقی در نذر اون زمانه. اگر در وقت رسیدن نذر من تمکن نداشتم، ما نمیگیم منحل میشه، بلکه منعقد نمیشه. خاطرتون هست؟ بنابراین اینجا الزامی که از ناحیه صیغه میاد مراعا میمانه، پا در هوا میمانه، مراعا پا در هوا که هست. اگر در زمان رسیدن وقت نذر من قدرت داشتم، جهاد تمام بود، حج پول میخواد، سلامت میخواد، همه اینا بود، اینجا این وجود مراعا وجود فعلی میشه برای من، امرش فعلی میشه، من باید عرضم به حضورتون که میاد در ذمه من. وقتی امر فعلی شد، این عمل میاد در ذمه من، ترکشم کنم این گناه کردم، یا اگر به اصطلاح مقید به وقت خواسته باشه باید انجامش بدم در حیات خودم، نه بعد از مرگ. این هست. ولذا بنابر مبنای ما این مسئله خیلی مشکلتر میشه که اینجا صرف یک وجود انشائی که یک امر معلقی درست کرده که هنوز امر معلق فعلیت پیدا نکرده خودش که امر فعلی داشته باشه، امر به وفا فعلی بشه، اینجا این چجور این استطاعت رو میخواد واجب بکنه؟ چجور؟ این یک مطلب که مشکل ماست. بله، شکی نیست. او در جای خودش بگیم. بله. حالا. بله. حالا در خصوص تحفظ بر استطاعت در حجت الاسلام دلیل خاص داریم، با گفتیم قبلا بحث کردیم، اما اگر دلیل خاصم نداشتی به حکم عقل واجب میشه. او اجازه بدید حوصله کنید، قدرت عقلی رو ما هنوز وارد نشدیم، اجازه فرمایید اینجا مسئله تمام کنیم، مسئله بعد اول حرف در اونجا اینو میگیم، این تلقیح میشه اینو. بله 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 خیلی خوب باشه. میدونم نه نظم منعقد میشه اگر تمام عمرش همین موردی که شما میفرمایید تمکن پیدا نکرد. این چی؟ این چیه؟ میدونم تعلیق نمی... مولانا تعلیق شما مطلق میگید نظر مطلق کرد حجت الاسلام به جا بیارم، تمام طول عمرش هم تمکن پیدا نکرد، اینجا نظم منعقد شده، امر فعلی درست میکنه، همه آقایون رو میگن نه، میگن معذوره نمیدونم، منتها آقایون اجازه فرمون میگن نظم منعقد شده، اما همین آقایونی که میگن نظم منعقد شده امر فعلی نمیگن، چون امر فعلی اگر آمد حج رو میاره در ذمه بر عهده، وقتی تمکن نیست چجور میتونه فعل بر عهده بیاد؟ بر عهده آمدن زمانی است که من تمکن داشته باشم، زمینه انجام داشته باشم. عنایت فرمایید. وقتی اینجور شد این یک مسئله است. مسئله دیگری که در اینجا داریم عبارت از این است که وقتی من حجت الاسلام رو نذر میکنم، حجت الاسلام یه واجب خاصه. این واجب خاص چجوری شده حجت الاسلام؟ این که هر کسی وظیفه داره در تمام عمرش یه بار انجامش بده بره مکه، اما استطاعت هم جزء شؤون این هست یا جزء شؤونش نیست؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. چه بگیم استطاعت شرعیه، چه بگیم استطاعت عرفیه که ما میگیم، خاطرتون هست فرق میکنه. استطاعت میخواد اگر من آمدم نذر حجت الاسلام کردم، آیا این شأن از شؤون واجب داخل نیست درش؟ که حجت الاسلام عند الاستطاعه، من نذر که می کنم در واقع نذر حجت الاسلام بر می گردد به نذر حجت الاسلام عند الاستطاعه، نه مطلق. استطاعت از شؤون حجت الاسلامه، توان، حالا بعد میگیم قدرت عرفیه. این هم یک مسئله است که ما جدا میایم ذات حجت الاسلام رو، من میام نذر میکنم چون استطاعت میخواد اول به نذرم، پس واجب برم دنبال استطاعت. این اول کلامه. ولذا در اینجا این مسئله مطرحه که ما در خود حجت الاسلام هم آیونی که از اول باب حج بودن اینجا و با ما بودن یادشون هست که این دعوا رو ما داشتیم، یعنی اختلافی مرحوم صاحب عروه مزبزبه، گاهی از اوقات میگه استطاعت عرفیه، گاهی میگه شرعیه، فرق میکنه. آقای خویی هم با اینکه استطاعت شرعیه میگن گاهی عرفیه میگن. این معنا ما گفتیم استطاعتی که در حج گفته میشه چیزی نیست جز همون توان عرفی، یعنی قدرت عقلی، چیز خاصی نیست. مرحوم آقای خویی میخوان بفرماین نخیر، چیز خاصیه. استطاعت شرعیه یعنی زاد داشته باشه، راحله داشته باشه. ایشون فقط زاد و راحله میگن، بقیه جهات رو از باب حرج خاطرتون هست درست میکردن، از جمله رجوع الالکفایه رو ایشون زاد و راحله میگن. ولذا بحث پیدا میشه اون کسی که در خود مکه نشسته چه زمان حجش واجب میشه؟ وقتی زاد و راحله داشته باشه، اونجا راحله نمیخواد، را میافته، ارزم پیاده میره و میاد، هیچ زاد و راحله نمیخواد. اون استطاعتی که در حج گفته شده همون قدرت و تمکن عرفیست که در هر کار واجبی ما داشته باشیم. من مشهد بخوام برم، کی مشهد میرم؟ وقتی پول بلیط داشته باشم، خرج اقامت اونجا داشته باشم، خرج زن و بچه هم داشته باشم، را میافتم میرم. این میگه تمکن عرفی، میگن استطاعت. حجب همینه، این که آمدن زاد راحل گفتن از این باب در روایات گفتیم اونجا که چون حج راهش دوره به قالب مکلفید، راهش دوره و بعد زمان هم طول میکشیده تا برن و برگردن، یک تهیع خاصی میخواسته، این تهیع خاص رو میخواسته، ولذا چیزی غیر از این نیست. زاد و راحلم که در روایات آمدن و گفتن از باب مصداق همین تمکن عرفی است، نه اینکه موضوعیت داشته باشه زاد و راحله، از باب اینکه محقق این تمکنه. پس ما تمکن عرفی میخواییم و در متعلق نظر باش، هم مقدمات شما میگیم. پس استطاعت نمیخواد حج، میدونم تمام شد. پس حج استطاعت نمیخواد. ها خیلی خوب، بسیار خوب، شما دیگه بکن، نه اب نداره. شما توجه بفرمایید، من عرضی که میگم دقت بفرمایید، من میگم تمکن عرفی. شما میتونید علم کذا داشته باشید، جبرئیل شما رو از اینجا ور میداره میذاره دم احرام، شما مستطیعید، هیچ چیز نیست. اما به نظر بعضی از آقایون شما مستطیع نیستید چون زاد و راحله نداشتید. توجه بفرمایید، بحث زیاد کردیم اینجا، اینقدر بحث کردیم در گذشته. این استطاعت عرفی ازش تعبیر میکنیم به قدرت عرفیه، یعنی تمکن از انجام کار در خود نظر، هر متعلقی باشه نظر که من میخوام انجامش بدم، زیارت مشهده، زیارت کربلاست، پول دادن به فقیره، هر چی که هست باید تمکن داشته باشم از انجامش. آقایون آمدن گفتن تمکن در حین صیغه لازم نیست، تمکن حین الفعل لازمه. بسیار خوب، اگر این تمکن حین الفعل میخواد انجام بشه، این تمکن، آیا در جایی شما دیدید که آقایون بفرماین نظری که کرد این تمکن نظری رو واجب تحصیل بکنه؟ در غیر حج تو فتوا من نظر کردم کربلا برم، نظر کردم مشهد برم، نظر کردم عرضم به حضور زیارت از عبدالعظیم برم، پول ندارم الان هیچی، آیا فتوا کسی داده که اینجا تحصیل مقدمه واجبه؟ باید به واجب است، برید کاسبی کنید، پول در بیارید، پول ماشین در بیارید، بعد برید حضرت عبدالعظیم برگردید. کسی حرف زده؟ دارید شما؟ چجور شده در مورد سایر موارد نظر این تمکن وجوب تحصیلش دنبال نشده؟ مگه فرقی میکنه؟ ما در حج که استطاعت داریم، ما میگیم استطاعت عرفیه، یعنی تمکن عرفی. همین تمکن عرفی در همه موارد نظر، متعلق نظر، هر چی که باشه، این تمکن لازمه، این تمکن لازمه، و ازش تعبیر میکنیم به قدرت عقلیه، نه قدرت شرعیه. قدرت شرعیه قدرت خاصه ایست که شارع در واجب خودش اخذ کرده باشه. اینجا تمکن عرفیه. طول کشید تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.